اکو یک از لیموی درجه یک. خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. دوستان نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه من می نویسم، کاری از گروه کتاب که به مدت 28 دقیقه تقدیم شما می کنیم.
من می نویسم.
سلام، باز هم من می نویسم. بله، این برنامه من می نویسم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه و امروز هم قراره درباره نوشتن داستان کوتاه چیزهایی رو در کنار همدیگه یاد بگیریم و با هم تمرین کنیم. خوشحالیم که با شما همراه و همقدم و همسایه ایم در رادیو فرهنگ و برنامه من می نویسم. شما هم اگر علاقه مند به نوشتن داستان کوتاه هستید میتونید همراه ما باشید و با ارسال نام، نام خانوادگی و شماره تماستون به 30558 با ما در ارتباط باشید تا از شما برای حضور در این برنامه دعوت کنیم. طبق معمول برنامه های قبل، امروز هم استفاده میکنیم از محضر سرکار خانم آناهیتا برزوی، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس محترم برنامه. خانم برزوی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم به شما سلام عرض میکنم. موسیقی زیبای نشانه شما در آغاز برنامه به نظر من در هر جایی که پخش بشه همه رو وادار به نوشتن میکنه. امیدوارم همه ما بتونیم دست به دست هم در کنار هم بنویسیم و ادعا کنیم که من میتوانم بنویسم.
خیلی متشکرم از حسن نظر شما و باز هم شروع میکنیم به تمرین در معیت شما در حوزه داستان نویسی کوتاه.
با امید خدا. در برنامه‌های گذشته در مورد داستان‌های مینیمالیستی و داستان‌های کوتاه صحبت کردیم و هر بار داستان کوتاهی رو به شما معرفی کردیم و ارائه شد در برنامه و دوستان حاضر در استودیو تجربه‌های خودشون رو از نوشتن بیان کردن. در مورد تعریف داستان‌های مینیمالیستی، یکی از داستان‌های کوتاه داستان‌های لطیفه‌واره که ممکنه با این تعریف‌ها اشتباه بشه. ممکنه شباهت ظاهری برخی از داستان‌های مینیمالیسمی با دیگر گونه‌های داستانی به خصوص لطیفه اشتباه بشه، کار تشخیص ما رو ممکنه دشوار بکنه. این قالب به لحاظ کوتاهی حجم و روایت ساده و فشرده حوادث ممکنه با داستانهای مینیمال اشتباه گرفته بشه. اما وجه افتراق و تفاوتش کاملا برای ما مشخصه. ما در فضاهای مختلف از جمله فضاهای مجازی بسیار لطیفه میبینیم و لطیفه میخوانیم و لطیفه میشنویم و در کتابهای مختلفی اصلا لطایف جمع‌آوری شده و در دسترس هست که خوانده بشه. ما از لطیفه چه انتظاری داریم؟ در نهایت لطیفه چه پیامی برای ما خواهد داشت؟
خب یا خنده داره، یعنی لطیفه رو فقط میخونیم که خندیده باشیم، یا در نهایت حالا بسته به نویسندش یه ظرافتی وجود داره که میخواد یه پیامی هم تو لطیفش بهش اشاره بکنه.
یه طنز تلخی رو مشخص میکنه بعضی.
در بعضی از لطیفه اینجوریه، وگرنه به قول دوستمون ما از لطیفه توقع خندیدن یا آشکار شدن یه لبخند کوتاهی بر لب داریم، یا اینکه یه لحظه‌ای به تفکر وادار بشیم و راحت ازش میگذریم. داستان‌های لطیفه وار در ادبیات داستانی ما بسیار وجود داشته و یکی از شکل‌های سنتی داستان‌های بسیار کوتاه محسوب میشه. در ساده ترین بیان اگر بخوام بگم، داستان‌های لطیفه وار روایت کوتاهی تعریف می‌کنند که در نهایت یه شادی غافلگیر کننده‌ای برای مخاطب داره که همون لبخند رو به لبش میاره، یا خنده کوتاهی، یا یه تفکر زهراگینی اگر حجو نباشه و هزل نباشه و این لطیفه بخواد ما رو به فکر وادار بکنه. در فرهنگ اصطلاحات ادبی لطیفه رو عبارتی کوتاه و نغز که به سبکی برجسته نوشته شده باشد و از اندیشه دقیق و چرخشی در مسیر سخن برخوردار باشد تعریف کردن. یعنی لطیفه ها ساختاری شبیه به داستان‌های کوتاه دارند. حالا ممکنه خیلی اهمیت نداشته باشند به لحاظ ساختار داستان کوتاهی، ولی این گونه‌اند. جمال میرصادقی در کتاب ادبیات داستانی در تبیین داستان لطیفه وار میگه داستان لطیفه وار همیشه اغواگر نویسنده است و خواننده رو در بد و امر فریب میده و همون غرض و هدفی رو دنبال میکنه که لطیفه ها. یعنی بیشتر نویسنده در جستجوی جلب مخاطب و سرگرم کردن و در نهایت انبساط خاطر و خنداندن اونه. اینه که گفته، اینا رو آقای جمال میرصادقی در کتاب ادبیات داستانی توضیح داده. داستان لطیفه وار معمولا داستانیه که پایانی غریب داره، یعنی غریب از لحاظ ذهنی، یعنی ما اصلا فکر نمی کنیم که همچین پایانی در انتظار ماست و این گونه داستان ها با حذف همه زوایای به معنای واقعی کلمه کوتاه میشن. شما حالا لطیفه یا جوک برای هم تعریف کردین، یعنی هیچ گونه زائده ای نداره، خیلی کوتاه دو تا جمله رد و بدل میشه، این گفت اون گفت اون گفت و او خنده به لب شما میاد. داستان های لطیفه وار به خصوص آثار او هنری از پس این وظیفه بر آمدن. در بعضی از داستان‌های جدید، مثلا داستان‌های کباب قاز رو که امیدوارم یه روز بتونیم اون رو در اینجا بخونیم، مثلا به عنوان یکی از داستان‌های لطیفه وار میان، ولی این داستان کباب قاز داستان کوتاه کوتاه نیست، اما جز داستان‌های کوتاه برشمرده میشه. یکی از عزیزان حاضر در استودیو گویا سوالی دارن، خواهش می‌کنم بفرمایید.
در رابطه با لطایف صحبت کردین، خب کتابایی هستن که لطایفی رو جمع‌آوری کردن همونطور که فرمودین، حالا تحت عنوان فکاهی بودن، اونا هم جز به همین گروه دسته‌بندی میشن؟
عرض کردم، میگم خب برای اینکه ما اینا رو با گونه داستان کوتاه اشتباه نگیریم، مثال آوردم، گفتم که لطیفه حذف زوائده و دو سه تا جمله کوتاه رد و بدل میشه، ولی داستانهای لطیفه وار کباب قاز جمالزاده رو براتون مثال زدم. نمیدونم داستان کباب قاز رو خواندین یا
نه؟
همه به خاطر دارین. یه اشاره کوتاهی من بکنم، یه تعریف بسیار گذرا. کباب قاز حکایت کارمندی است در اداره که قرار مهمانی بده و ترفیعش رو در منزل جشن بگیرن، گویا حالا در تعطیلات نوروزه یا تعطیلاتیه که اینا نمیتوانن قاز تهیه بکنن و اتفاقاتی در منزل برای اون قاضی که قرار بیاد سر سفره و خورده نشه و دوباره مثلا برای مهمانهای سری دوم مهمانها برگردانده بشه، ولی یکی از فامیلهای اون شخصی که راوی داستانه وارد قصه میشه و این قاز خورده میشه و کل قضیه لو میره و کل قضیه از بین میره، کل نقشه‌ای که زن و شوهر کشیدن. این خلاصه براتون تعریف کردم و خواهش میکنم این به عنوان یکی از نمونه های اصیل داستان لطیفه‌وار مورد توجه حتما مطالعهش بکنید به طور کامل. ببینید داستان خیلی خیلی کوتاه نیست، ولی در نهایت لبخندی به لب شما میاره و با اینکه عمق چندانی نداره ولی در ظاهر معضلی رو مطرح کنه و لطفش به شنیدن و اون لبخندیه که در حرکات این آدم ها موجوده و به لب شما میاد، این باعث میشه که به این نوع داستان بگیم داستانهای لطیفه وار. لطیفه خودش گونه دیگه ایه، یه مینیماله خیلی کوتاست. حالا لطیفه به ذهن من نمیرسه که
من یه سوال دیگه میتونم بپرسم خدمتتون، چون راجع به مینیمال صحبت کردیم، حکایاتی که امثال سعدی
بله
مثلا دارن، حکایاتی بسیار کوتاه در حد شاید 3 خط 4 خط باشه، یه موضوع اجتماعی رو بیان میکنه، در نهایت هم با یک بیت دو بیت جمع‌بندی میکنه. اینها این حکایات رو میتونیم تو دسته داستان‌های مینیمال
ببینین؟ تعریف که از داستان‌های مینیمال میشه، خب چون خواستگاهش غرب بوده و دور از، یعنی کسایی که این تعریف کردن و به دنبالش بودن میخواستن از فلسفیدن و از گرایشات بسیار زیاد اخلاقی دور بشن، خیلی پند و اندرز ندن و یه ضربه اصلی رو با گفتن کلام کوتاه وارد بکنن، شاید به این قضیه نزدیک نباشه. بیشتر داستان‌های سعدی یا امثال اون جزء حکایت‌ها محسوب میشه، یعنی مثلا ما میتوانیم از اینا به عنوان حکایت یا حکایت‌های تاریخی یا حکایت‌های ادبی یاد بکنیم. ولی مینیمال گفتم در برنامه‌های گذشتم نوعی است که داستان بدون شخصیت، با یه پیرنگ قوی و استخواندار، بدون شخصیت پردازی، با استفاده از دیالوگ‌های کوتاه یک مبحثی رو مطرح می‌کنیم که در نهایت ممکنه ضربه نهایی رو در پایان داستان بزنیم. مثال‌هایش هم در طول برنامه خوانده میشه و ارائه میشه. نه، داستان‌های سعدی با توجه به ساختارش، نوعش و اون ابیاتی که در پایانش میاد جز مینیمال‌ها شاید نباشه، ولی بهتر جز حکایت‌ها به حسابش بیار.
خانم برزی، پیرو به حرف شما، اون چیزی که آقای نجاریان گفتن، ویژگی که برای داستان مینیمال ما داریم این که ساده باشه و این که نویسنده اندیشه سیاسی و فلسفی نداشته باشه. ولی خب
معمولا گریز میزنن نویسندگان این نوع داستان بله. از چنین اندیشیدنی
ما میبینیم توی حکایت های سعدی که در واقع یه فلسفه‌ای رو داره بیان میکنه که
یا پندی رو میده یا اندرزی رو میده. آره نه فکر نمی کنم، البته خب کوتاست، کوتاه بودنش بعضی البته از حکایتاش هم بلنده. اگر منظور ما از مینیمال کوتاه بودن، ممکنه هر حکایت کوتاهی هم در این تعریف جای بگیره.
داستان‌های کوتاه جهان. نامه‌های زنی موهوم. پیرمرد تنهایی بود که بیشتر اوقات را در رخت خواب می‌گذراند. شایعه بود که او گنجی در خانه‌اش پیدا کرده است. یک روز چند دوز وارد خانه او شدند و به هر جا سر کشیدند تا بالاخره صندوقچه را در انبار پیدا کردند و آن را با خود بردند. آنها در صندوقچه را باز کردند، اما توی صندوقچه فقط پر از نامه بود. تمام نامه های عاشقانه‌ای که پیرمرد در طول زندگیش دریافت کرده بود. دوست‌ها اول خواستند نامه‌ها را بسوزانند، اما پس از کمی صحبت تصمیم گرفتند آنها را یکی یکی برگردانند، یکی در هفته. از آن به بعد هر دوشنبه پیرمرد منتظر می‌شد تا سر و کله پستچی پیدا شود و به محض آنکه او را می‌دید شروع به دویدن می‌کرد. پستچی که دیگر پیرمرد را می‌شناخت نامه را در دست خود می‌گرفت و پیرمرد هیجان‌زده را دور خود می‌چرخاند و با او شوخی می‌کرد. پستچی می توانست صدای ضربان قلب پیرمرد را بشنود که از شادمانی دریافت پیام زنی موهوم دیوانه شده بود.
دوستان عزیز شنونده، داستان کوتاهی رو که شنیدید نامه‌های زنی موهوم بود نوشته ادواردو گالینو. همونطور که قبلا هم در برنامه‌های گذشته خدمتتون گفتم، عشق یکی از پر تلورانس ترین موضوعاتی است که نویسندگان به اون پرداختن و در این موضوع عشق نمود اصلی رو داره و زیر متن داستانه. و چقدر زیبا ادواردو گالینو عشق رو به شیوهی قشنگ و زیبا بیان کرده که امیدوارم در بخش‌های دیگر برنامه و در برنامه‌های آتی بتونیم به طور ریزتری راجع به ویژگی‌های این داستان با شما صحبت بکنیم. شنوید من می نویسم از رادیو فرهنگ است، برنامه‌ای برای نوشتن، در خدمت نوشتن و برای اینکه بتوانیم داستان بنویسیم. دوست عزیزمون آقای نجاریان در بخش قبلی برنامه در مورد حکایت توضیح خواستند که من خیلی خلاصه اشاره کردم، سعی میکنم الان در این مورد توضیح بیشتری بدم. حکایت یکی از گونه‌های داستانیه که قرابتی با داستان مینیمالیستی داره، ولی در بحث‌های تئوری حکایت دو معنای متفاوت داره. گاهی حکایت در معنای عام خودش نقل هر رویداد یا حادثه به کار میره و گاهی در مفهوم یک ژانر داستانی استفاده میشه. یکی از نویسندگان بزرگ در کتاب خودش اشاره میکنه که معما، گزارش، حکایت، لطیفه، اینها تلاش های تازه‌ای هستند برای بازشناسی گونه حکایت. این شخصیت در مورد حکایت گفته این گونه ادبی از دیرباز همواره وجود داشته و خواهد داشت، یعنی از بین رفتنی نیست. او در تشریح ساختار حکایت به دو نکته مهم، مسئله زبان و درون مایه، تاکید میکنه که دوستان عزیزم در مبحث قبلی اشاره کردن به حکایت سعدی و اینکه مسئله زبان و درون مایه درش خیلی پررنگه. و اون چیزی که حکایت را از دیگر گونه های ادبی مشخص میکنه و باعث میشه که ما اونو به راحتی تشخیص بدیم همین زبان و درون مایه فاخر اونه. حالا حتی اگر ما فکر بکنیم که مثلا اینا ترجمه بشن، ما درون مایه فاخر ترجمه بکنیم، باز هم به دلیل نوع نگارش و زبان و پیامی که میدن قابل تشخیص از مینیمال که یه حرکت امروزی و خواستگاهش در غربه متفاوت خواهد بود. در خدمت شما هستم برای شنیدن داستانتون، مثل اینکه شما داستانی قراره برای ما بخونید.
سرور سخا هستم، داستانی به نام شانه شکسته نوشتم.
بفرمایید، خوشحال میشیم بشنم.
برگشت را پاره کردم و با صدای بلند سرش فریاد کشیدم، گفتم احمد این چه نقاشیه؟ تا به حال شونه ندیدی؟ از نقاشیم نمره نیاوردی. حواسم نبود طفلک بیچاره فقط شانه شکسته دیده بود.
خب دوستان عزیز، آقای نجاریان شما مثل که صحبت دارین، بفرمایید.
خب داستان که تقریبا شکل گرفت، یعنی یه اتفاق افتاد و خب قشنگ معلوم بود که ما هفته پیش راجع به داستان خانم عباسی صحبت کردیم، اون مداد بلند.
بله.
که خیلی تعلیق توش به وجود اومد، خیلی سوال پشتش در اومد، ولی اینجا قشنگ معلوم شد چه اتفاقی افتاده. راجع به یه شونه شکسته بود و خب تنها چیزی که دیده بود شونه شکسته بود، همونم کشیده بود.
بله.
این اتفاق افتاد و به نظر من این داستان خوبی بود. اون خاصیت‌های یک داستان مینیمال یا داستان کوتاه
درش وجود داشت. متشکرم. شما؟
خیلی داستان جالبی بود. فقط می‌خوام بدونم این اسم داستان رو چی انتخاب کردید؟
شانه شکسته.
ببخشید، عذر می‌خوام. شخصی
شما نظر دارید؟
منم موافقم، داستان جالبی بود. اینکه حالا محتوایی که به ذهن من رسید، خب فقر به نظرم بود چیزی رو که داشت نشون میداد و هم انتخاب اسم داستان زیرکانه بود، شانه شکسته، و هم خود داستان.
شما خودتون خانم سخا صحبت ندارین در مورد داستان؟
من این ایده رو از داستانی که پدرم برام تعریف کرده بود. پدر من یه روانشناس بود، داشت میگفت که در منطقه معلم اصلا حواسش نبوده و وقتی آدم روانشناسی یک شخص رو بررسی میکنه، تو تک تک رفتاراش دقت میکنه. دنیای یک فرد چیزایی که دیده، از یه بچه‌ای که شونه شکسته دیده، شونه واقعی رو فقط اون میدونه. ازش نباید انتظار داشت که یه شونه سالم کشید. دنیای اون
که اون شونه شکسته شده رو خیلی خوب میکشه، اون میزان 100% زیبایی نقاشیش رو میرسونه. شاید شکسته است، ولی اون دقیقاً همون شونه یو کشیده که مثلا دیده. دقیقاً.
میشه از شما خواهش می‌کنم بار دیگه داستان کوتاهتون رو برامون بخونید؟
دوباره؟
بله.
شانه شکسته. برگشت را پاره کردم و با صدای بلند سرش فریاد کشیدم و گفتم احمد، این چه نقاشیه؟ تا به حال شونه ندیدی؟ از نقاشی هم نمره خوبی نگرفتی. حواسم نبود. طفلک بیچاره فقط شانه شکسته دیده بود.
حالا ذهنیتی که بیشتر بر من پیش آمد، شما دوستان گفتین که شکل گرفته بود داستان به این شکل که ای فقط شانه شکسته دیده بود، ولی من خیلی متوجه نشدم راوی معلمش بود یا راوی مادرش بود. یکم ای ابهام برای من وجود داشت که مثلا آیا کسی که ورقه رو میگیره مثلا مادره که میگه تو هنوز از این نقاشی هم نمره خوب نگرفتی، یا معلمه که میگه حتی از
معلمشه.
خب این ابهام داشت، درسته؟ برای شما هم ابهام بود آقای نجن. به نظر من باید این ابهام یه جوری رفعش بکنی و با یه جمله یا یه کلمه این ابهام از بین میره. خیلی کار سختی نیست، ولی در مجموع پیام زیرکانه سابتکسش یا زیرمتنش نهفته بود، آستریش نهفته بود که انسان همون چیزی رو که میبینه یه مفهوم کلی و واقعی ازش در نظر میگیره. اگر در تمام عمرش شانه شکسته ببینه، فکر میکنه همه شانه ها این شکلی هست. اگر در تمام عمرش فقر و بدبختی ببینه، فکر میکنه اصلا زندگی یعنی همین. اگر در تمام عمرش مرغ نخورده باشه، نمیتوانه تصوری از کشیدن شکل مرغ یا طعم مرغ داشته باشه که بتونه اونو در داستانش بیان بکنه. شما آیا صحبتی؟
بله خانم برزی، این اپامی که برای شما پیش اومد برای منم همینطور پیش اومد. فقط خامسخا گفتن که معلمشون بود، ولی خب معلم توی خونه نیست که بدونه اون بچه شونه سالم دیده، شونه شکسته دیده. من شما خوندین فکر میکردم که این شخصیت باید مادرشون باشه که دعوا میکنه.
از نظریم معلم میتونه براش اتفاق پیش اومده باشه که اصلا حواسش نباشه، میدونه که این بچه یتیم فقیره، ولی به خاطر درگیری های ذهنی خودش یادش رفته.
ببین اینایی که ما داریم الان میگیم همش توضیح اضافه بر داستانیست که نوشتیم، ولی مفهوم کلیست و مخاطب درکش نکرده و ما داریم توضیحش میدیم. من باز هم گفتم در برنامه پیشین، در برنامه های پیشین، و باز هم تأکید میکنم ما هم راه داستان خودمون نمیریم که توضیح بدیم که این داستان چه بود چه بود، هر چیزی که ازش درک بشه. پس سعی بکنید ابهام رو به طور کلی از داستان، چه داستان کوتاه، چه داستان بلند، چه رمان، برطرف بکنید و هیچ نکته ابهامی باقی نگذارید.
خانم برزی، من اولین باری که ایشون خوندن شنیدم نمره خوبی نمیگیری، اینو شنیدم.
آها، یعنی تصورتون این بود معلم بوده؟
آره، من گفت چون اولش فرمودن که ورقشو پاره کردم، گفتم این چیه کشیدی؟ از نقاشی هم نمره خوبی نمیگیری.
آها، من به خاطر همین
با این تصور گفتم خب این در اومده، معلمه دیگه. آره. نمره خوبی نمیگیره، یعنی من به نمره خوبی نمیگیرم.
من به خاطر همین گفتم، من نظر شما ستاره شنیدم و به خاطر همین گفتم دوباره بخوان تا متوجه بشیم که چه مشکلی در داستان وجود داشت که ما از کنارش گذشتیم. ولی به هر حال به دل نشست، یعنی موضوعی که بهش نگاه کرده بودی و زاویه دیدی که انتخاب کرده بودی به نگاه یه بچه‌ای که از چیزی که فقط دیده می نویسه یا نقاشی می کشه زاویه دید خوبی بود و امیدوارم که حالا با یکم دستکاری توش بشه داستان کوتاه خوبی ازش ساخت. شنونده برنامه من می نویسم هستید. بحث ما در چند برنامه گذشته داستانهای کوتاه یا مینیمال بوده. در تعریف داستانهای کوتاه، داستانهای برق آسا هم شاید به ذهن شما اسمش خورده شده. در تعریف داستانهای مینیمال شاید به گوش شما هم اسمی مثل داستانهای برق آسا خورده شده باشه. در بسیاری از مباحث ادبی به خصوص ادبیات داستانی، داستانک رو در برابر نهادهی برای فلش فیکشن به کار بردن. فلش فیکشن رو در ابتدای مباحثمون در بحث داستانهای مینیمال تعریف کردم. داستانهای برق آسا یا ریزه داستان، حالا اگر معادل فارسی بخوایم برای فلش فیکشن بذاریم، مثلا داستان ریزه یا داستان کوچولو، از جمله پیشنهادهای مترجما بوده برای اون، مثلا داستان ناگهان. اگرچه گاهی این اصطلاح هم به غلط هم معنی مینیمال به کار برده میشه. فلش فیکشن در واقع داستانیه که در چند جمله آغاز میشه، به اوج میرسه و پایان پیدا میکنه. داستانی که اغلب واژه اضافی و قابل هضم نداره. به کلام دیگر، داستانک یا داستان کوتاه کوتاه به داستانی بسیار کوتاه گفته میشه که شامل یک پاراگراف یا حتی چند سطره. ما با تعریفایی که از داستان ریزه یا داستان ناگهان کردیم متوجه میشیم که این گونه ها بسیار زیاد به هم شبیهن و تشخیصش مشکله، ولی مهم نیست. دوستان عزیز، شما اگر قراره بنویسین فقط توجه داشته باشین که شما داستان مینویسین. داستان یعنی انتقال یک حس از یک راوی به مخاطبش. این حس ممکنه فقر باشه، شانه شکسته باشه، ممکنه آلزایمر باشه، ممکنه دندان درد باشه، ممکنه عشق باشه، ممکنه کودکی باشه که کفشش رو اصلا به پاش نکرده باشه. مهم اینه که این حس رو شما انتقال بدید. یعنی در داستان کوتاه مثل داستان بلند داستان بگین. اصلا به این تعاریف هم ما هیچ کاری نداشته باشیم. وقتی شما داستان نویس متبحری باشین، براتون نوشتن داستان کوتاه، داستان کوتاه کوتاه خیلی ساده میشه و میتوانید از یک پیرنگ بسیار قوی یک داستان قوی در بیارید. پس تعاریف به ما کمکی نمیکنه. مثل اینه که ما یک مسئله جبر قرار حل بکنیم، فقط اسم قضیه های مثلا هندسه و جبر و اینا رو بلد باشیم، اسمش به ما کمکی نمیکنه. تعریفش به ما کمکی نمیکنه. مهم اینه که ما بتوانیم از اون قضایا، از اون فرمول های جبر استفاده بکنیم برای حل یک مسئله. اینا هم چون این آخرین برنامه‌ایه که به تعریف این قضیه میپردازم، میخواستم یه کتابم بهتون معرفی بکنم که اگر قراره اطلاعات بیشتری در این مورد پیدا بکنید، کتابی هست از استاد محمد جواد جزینی، نویسنده و مدرس داستان نویسی، به نام ریخت شناسی داستانهای مینیمالیستی، نشر سالس در آورده، به چاپ چندم هم رسیده. اگر فرصت کردید و این کتاب رو پیدا کردید مطالعه بکنید، به تعاریف مختلفی از داستانهای مینیمال دست پیدا خواهید کرد. ولی باز هم تأکید میکنم که این تعاریف کمکی به ما نمیکنه. مهم اینه که اون عرق ریزان رو اتفاق بیفته و داستان نوشته بشه.
خب، وقت ما در این برنامه به پایان رسید. امروز هم درباره نوشتن داستان کوتاه مطالب بسیار بسیار خوبی رو یاد گرفتیم. از همراهی دوستان جوانم و سرکار خانم آناهیتا برزی بسیار سپاسگزارم. برای همتون روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم. به خاطر داشته باشید اگر تمایل دارید در این برنامه همراه ما باشید، شماره تماس خودتون، نام و نام خانوادگیتون رو به شماره 30558 پیامک کنید تا در این برنامه میزبان شما باشیم. تا هفته آینده همین ساعت، خدا نگهدار.
افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه های